All right. Hi, good evening, folks. My name's Rachel and I'm an alcoholic. It's lovely to be invited to this meeting. It was wonderful to hear. I presume it was how it works in Farsi. And
Rachel, I just want to tell you a couple of things. Please give me a few words at the time because I don't want to miss any of your words. I want to make
yes,
sure that
of
I
course.
translate all your sentences.
Oh, you're translating for me, darling. I see. Okay.
Yes. And you
Wow.
sound you're from UK, and I just want to let you know I lived there for 5 years, so I have no
Oh,
issue
very good.
understanding your accent.
Very good.
بچه خانم ریچل به همه شب بخیر میگن و ضمناً میگن که خیلی خوشحالن که امشب اینجان توی میتینگی که به زبون فارسی هست و میتونن با شما مشارکت کنن. Go ahead, Rachel. Floor is yours.
Thank you. So I'll just give you a couple of sentences at a time.
Please.
My sobriety date is October the 18th, 2007. And I got sober here in Dubai in the United Arab Emirates back in 2007.
تاریخ هوشیاری من اکتبر 2007 و من اینجا در دبی هوشیاریمون پیدا کردم.
And the Dubai Fellowship was wonderful. They loved me back to life, and I'm very grateful to the fellowship here in the UAE. It was where I
انجمن
call
ال
home.
اوکی انجمن الکلیا در دبی بسیار عالی بوده و اینا به من کمک کردن که من هوشیاریمو به دست بیارم و من به این انجمن به این گروه جلسه ای که اینجا در دبی هستش جلسه خونگی میگم.
Yeah, and I just want to welcome anybody who's new here tonight who might be in their first 90 days. And the one thing that I want to say about my share, about what I'm going to say tonight is that you don't ever have to drink again if you don't want to.
من میخوام اینجا به همه کسایی که تازه وارد هستن توی اولین 90 روزشون هستن خوش آمدگویی بگم و اینکه اگه اینجا هستین بدونین که شما دیگه نباید مشروب بخورین. این شانس رو دارین، این امکان رو دارین.
Yeah, I want to read a short passage if I can have permission from the big book of Alcoholics Anonymous.
من میخوام یه تیکه از کتاب بزرگ رو بخونم اگه به من اجازه بدین. Sure, go for it.
Thank you, darling. It's taken from the Keys of the Kingdom, page 275.
Hold on one second, please.
Okay. I won't read too much. I'll just read a little bit for you.
You said page 275, right?
Yeah,
Let me just bring the big
275.
book. Okay. You know, I don't have the big book in English in front of me. Give me a second. Oh my God, I can't find the big book right now.
That's okay.
I don't know what happened to my big book. Hold on one second. Okay, you know, let's do this. Just you read and give me a
I'll
sentence
read.
at the time, and then,
No
you know,
problem
that
at
way I
all.
can translate it.
No problem at all. Okay, so this is taken from Keys to the Kingdom. AA is not a plan of recovery that can be finished and done with.
As صفحه 275 کتاب بزرگ رو دارن میخونن از کلیدهای بهشت من فکر میکنم ترجمه این فصل میشه. میگن AA برنامه ای نیستش که Can you repeat the sentence again?
Yeah, AA is not a plan for recovery that can be finished and done with.
برنامه انجمن الکلیا نقشه یا برنامه ای نیستش که بشه هیچ موقع تمومش کرد.
It is a way of life, and the challenge contained in its principles is great enough to keep any human. Oh, sorry. So it's a way of life, and the challenge contained in its principles.
یک راهی برای زندگی و یک قواعدی هستش برای همینطور زندگی.
Is enough to keep any human striving for as long as he lives.
و به هر آدمی میتونه کمک بکنه برای زنده موندن تا موقعی که خودش بخواد از این استفاده بکنه.
We do not, cannot outgrow this plan.
ما نمیتونیم که از این برنامه‌ای که هستش به برنامه رو تموم بکنیم هیچ موقع.
Wonderful. I will leave it there. I love that part of the book. It reminds me of three important things.
Okay, میگن که من این تیکه از کتاب بزرگو خیلی دوست دارم و تا همینجا خوندم کافیه و این همیشه به من سه تا چیزو یادآوری میکنه.
Yeah, number one, that I can never be too stupid for AA.
شماره یک اینه که من هیچ موقع نمیتونم آدم احمقی باشم برای فهمیدن انجمن الکلیا، برای فهمیدن این برنامه.
I cannot outgrow AA.
و هیچ موقع این برنامه رو نمیتونم تموم بکنم.
And that there is so much to learn about myself and the AA program.
و شماره سوم این که این برنامه من خیلی کمک میکنه که خودم رو بفهمم و بشناسم و در مورد این برنامه زمان یاد بگیرم.
Yeah, so I started drinking when I was 12 years old.
من مشروب خوردن در 12 سالگی شروع کردم.
And I drank because life was too much. I was scared of life.
و دلیل مشروب خوردن منم این بود که زندگی برام خیلی زیاد بود و خیلی آدمی بودم که ترسای زیادی داشتم.
Yeah, my earliest memories are of being very scared at 6 years old.
از اولین خاطرات خودم اگه بخوام بهتون بگم اینه که من خیلی آدمی بودم که میترسیدم موقعی که حتی 6 سالم بود.
I used to keep a knife and a hammer under my pillow.
و یه کاری که می‌کردم این بود که یه چاقو و چکش زیر بالشم نگه می‌داشتم.
I was scared someone would break into the house, like the burglars would break into the house. And
می‌ترسیدم همیشه که یه موقع نکنه یه دزدی چیزی بیاد وارد خونه شه یهو.
Yeah, this was me at 6, very uncomfortable.
و این من بودم موقعی که فقط 6 سالم بود، خیلی آدم ناراحت.
Yeah, and when you live like this as a child, it's very difficult to find any relief.
و موقعی که شما اینجوری زندگی میکنید به عنوان یه بچه، خیلی سخته که یه احساس خوبی پیدا بکنید.
I come from a single parent family. My father left when I was 2 years old.
من از یه خانواده اومدم با فقط داشتن یکی از والدین. من پدرم موقعی که من فقط 4 سالم بود گذاشت و رفت.
Yeah, my mother worked all the time.
و مامانم هم هر روز کار میکرد. همیشه کار میکرد.
She was trying to take care of me and my sister, but she worked constantly and she was never there.
اون سعی میکرد که مراقب من و خواهرم باشه، ولی نمیتونست چون همیشه کار میکرد.
Yeah, she would leave at like 6 a.m. in the morning, come back at 8 or 9 p.m. at night.
اون هر روز ساعت 6 صبح از خونه میذاشت و میرفت و شبم ساعت 8 و 9 شب برمیگشت خونه.
And I don't say this to blame my mother or to accuse her of anything, but I was alone a lot, and this is where my fear came from.
و من اینو نمیگم که بخوام برای خودم بهونه ای درست کنم یا چیزی رو تقصیر مادرم بندازم، ولی این یه تیکه داستان منه دیگه، چیزی که باعث میشد من موقع احساس کنم همیشه تنهام و ترس داشته باشم.
Yeah, I had very vivid imagination as a child, and this is a good thing and a bad thing.
من تصورات خیلی رنگارنگی داشتم موقعی که بچه بودم و این هم میتونه چیز خوبی باشه، هم میتونه چیز بدی باشه.
Yeah, I recently saw a psychologist and she called it paranoia.
من در این اواخر یه روانشناس دیدم که این روانشناس به من گفت به این میگن پارانوید یا
Yeah.
توهم.
Yeah, paranoid. And she also said that as a child, I learned very little about communicating my feelings.
ضمناً بهم گفتش که ببین، تو به عنوان یه بچه خیلی کم یاد گرفتی در مورد برقرار کردن رابطه و فهمیدن احساساتت.
So everything was inside, my fear, my anxiety, all was inside.
و در نتیجه همه چیز در داخل وجود من بود، همه ترسا، همه نگرانیا در واقع در وجود من پنهان شده بود.
So I did my best to make it as long as I could, and at 12 years old, I cracked and I drank vodka.
در نتیجه من هر کاری که میتونستم میکردم که از این حالت خارج بشم و در 12 سالگی هم اولین باری بود که خلاصه یه بطری ودکا رو باز کردم و ازش خوردم.
And vodka fixed it.
و ودکام اینو درستش کرد.
Vodka worked. I'm in a room of people and they understand what this means, right?
ودکا برای من کار کرد و الان من توی اتاقی نشستم با کلی آدم که اینجا هستن، ولی میدونم که همتون میفهمین من چی میگم.
I drank as often as I could as a child, and which was difficult when you're just getting pocket money.
و من هر چقدر میتونستم این کار رو به عنوان یه بچه میکردم، ولی میدونین این کار خیلی سخته وقتی پول تو جیبی میگیری.
But I found a way because I loved drinking.
ولی من راهش رو پیدا کردم به خاطر اینکه عاشق مشروب خوردن بودم.
I love the freedom and the space and the air in my head that came when I drank.
من عاشق آزادی این قضیه بودم و اون فضایی که توی کلم ایجاد میشد وقتی که مشروب میخوردم.
Yeah, the vodka did for me what I couldn't do for myself.
ودکای کاری برای من میکرد که من خودم نمیتونستم برای خودم انجام بدم.
And I drank as often as I could, as much as I could, until the age of 31.
و من مشروب خوردم تا جایی که میتونستم، هر چقدر که میتونستم، در بیشترین مواقع که اگه شانسش رو داشتم، و این قضیه رو تا سن 31 سالگی هم ادامه دادم.
Yeah, I was an important turning point for me, as far as my drinking was concerned, was going to university.
یه جایی که خیلی نقطه مهمی توی این دوران مشروب خوری من بود، زمانی بود که من وارد دانشگاه شدم.
Everybody at university drank so much. Like so much, like me, normally.
همه تو دانشگاه مشروب میخوردن خیلی زیاد و دوباره اینو تکرار میکنن، فکر میکنم خیلی میخوان بدونین، خیلی زیاد، عین خودم.
Yeah, and I was doing a master's degree in English and sociology, and I spent more time in the bar than I did in lectures.
من درسی که میخوندم درس انگلیسی بود و درس جامعه شناسی بود، ولی بیشتر از اینکه درس بخونم بیشتر وقتم تو بار میگذشت.
Yeah, I love being in the bars, man. I love the bars. I love the boys. I love the
من عاشق اینم که تو بار باشم، من عاشق پسرام، من عاشق الکلم.
That's right. I call it the three B's: the bars, the boys, and the booze.
من به این سه تا میگم سه تا سه تا بی، یا ایشون میگن سه تا بی: بویز، بارز اند بوز، پسرا، الکل و بار.
That's right. It's the same in Farsi. I always loved the camaraderie of being in the bar. And when I was, you know, 17, 18, I was really cute.
من خیلی عاشق حس و حال توی بار بودم و اون جوی که داره. و بهتونم بگم من وقتی 17 18 سالم بود خیلی دختر نازی بودم.
Yeah, I used to take my own drink to the bar.
و کاری هم که میکردم بود که یواشکی با خودم مشروب میبردم به بار.
I used to take their drink and I used to drink my drink as well. I used to take bottles in my bag.
و کاری که میکردم این بود که هم مشروب اونا رو تو بار میخوردم، هم مشروبایی که خودم توی کیفم گذاشته بودم و برده بودم تو بار اونا رو هم میخوردم.
Because I wanted to drink more than I wanted to pay for.
و دلیلش هم این بود من بیشتر از اون چیزی که میخواستم پول بدم میخواستم مشروب بخورم.
Yeah, and it's you know, I think about those days and it was good fun. It was such good fun.
و به اون روزام که فکر میکنم خیلی روزای خوبی بودش، خیلی بهم خوش میگذشت.
But then it turned on me like a snake, you know.
ولی همه چیز یهو عوض شد و این روزا عوض شد، مثل یک ماری که برمیگرده به سمت خودت.
It's like there were very traumatic events happening at home.
خیلی اتفاقات ناجوری توی خونه شروع کرد اتفاق افتادن.
And I come from a family, a small family where drug addiction was a big problem.
و منم از یه خانواده خیلی کوچیکی میام که اعتیاد به مواد مخدر همیشه توش بوده و یه مشکل بزرگی بوده.
And my sister was using a lot of drugs and living in the house with her was very hard.
و خواهر من خیلی مواد استفاده میکرد و زندگی کردن کنار اون توی خونه خیلی برای من مشکل بود.
So I tried to stay out of the house.
و منم سعی میکردم که از اون خونه بیرون بمونم،
which
تو خونه نباشم.
Yeah, which meant for me more bars, more parties, more boyfriends.
و این معنی هم که میداد بیرون از خونه موندن این بود که خب پس من باید به بارهای بیشتری میرفتم، پسرهای بیشتری تو زندگیم بودن و مشروب بیشتری تو زندگیم اومده بود.
Yeah, and I just didn't feel safe at home.
و من اصلا تو خونه احساس امنیتی نداشتم.
So I created a world outside the home that provided me with an escape.
و من یه محیطی برای خودم خارج از خونه درست کردم که این محیط به من کمک میکرد که فرار کنم از اون موقعیت و شرایط.
And my drinking then escalated again when I moved to Dubai. I moved to Dubai in 2003.
و مشروب خوردن من حتی بیشتر شد موقعی که من به دبی نقل مکان کردم. من سال 2003 وارد دبی شدم.
And I had got married before I came here.
من ازدواج کردم قبل از اینکه بیام دبی.
To one of those poor boys I met in the bar.
تو یکی با یکی از اون پسرای بدبختی که توی بار باهاش آشنا شده بودم.
And excuse me.
I like your honesty.
Yeah.
I like your honesty.
Yeah, man, it's all I've got. Just hang on, it gets better. It gets better.
Okay.
I married this poor bastard I met in the bar.
من با این بدبخت حرومزاده‌ای که توی بار آشنا شدم و ازدواج کردم.
And I was married to him for 7 years.
حدود 7 سال با هم مزدوج بودیم در واقع.
Yeah, I thought he would save me, you know. I thought he would rescue me. I thought he would take me away from all of the trauma.
من احساسم این بود، چیزی که فکر میکردم احساس میکردم این بود که ازدواج با این آدم باعث میشه که این کمکم کنه از این بدبختیهایی که دارم راحت شم، از این گرفتاریهایی که دارم رها شم.
But he didn't.
ولی اون هیچ کاری نمیتونست بکنه.
He didn't. He drank probably more than I did.
و اون حتی از منم بیشتر مشروب میخورد.
And he was emotionally very distant, very cold, very very quiet man.
و از نظر احساسی خیلی آدم ساکت و خیلی تو خودش بود.
So when we came to Dubai, I was miserable. I was very unhappy.
برای همین موقعی که ما به دبی وارد شدیم، من اصلا حال خوبی نداشتم. خیلی آدم شادی اصلا نبودم.
You know, I was very far away from home, and the fear that I felt as a child came back.
و خیلی از خونه خودم خیلی دور شده بودم و اون ترسایی که دوباره توی بچگی داشتم، این ترسا همه دوباره به من برگشته بود.
And again, the vodka was a solution, you know.
و همونطوری که شما میدونین، توی این شرایط بود که ودکا دوباره شد راه حل مشکلات من.
I drank again as often and as much as I liked.
و من شروع کردم مشروب خوردن دوباره خیلی زیاد، هر چقدرم که دلم میخواست.
And I did not care what anyone thought about it.
و اصلا برام اهمیتی نداشت که کی چی میخواد فکر بکنه.
And a big turning point for me was in 2007 in August.
یک نقطه تغییر خیلی بزرگ تو زندگی من ماه آگوست 2007 بود.
Yeah, I believe that there are events that happen in our lives. I don't know if they're God guided or not.
من یه باوری دارم که فکر می‌کنم یه اتفاقاتی تو زندگی ما میفته که نمیدونم اینا کار خداست یا نه.
But events unfolded to get me into Alcoholics Anonymous.
ولی این اتفاقاتی که افتاد باعث شد که من در نهایت وارد انجمن الکلی‌های گمنام بشم.
I have to mention this one guy that I met. He is very important.
من باید اینجا حتما در مورد یه آدمی که اون موقع ملاقات کردم حتما بهتون بگم، این خیلی مهمه برام.
You see, when I'm drunk, I forget things like my wallet, my phone, my husband.
میدونین من موقعی که مشروب میخورم خیلی چیزا رو فراموش میکنم. کیفم یادم میره، کلیدام یادم میره، حتی شوهرم هم یادم میره.
So I met somebody else. I was on a night out and I met somebody else and my husband found out about it.
من یه شب که بیرون بودم، یه نفر با یه نفر دیگه آشنا شدم و شوهرم هم فهمید.
You see, when I'm drunk, I don't care. You see, I just want to feel good. I just want to fix what's wrong with me.
میدونین من موقعی که مشروب میخورم و مستم، اصلا هم همه چیزو یادم میره، هم چیزی برام مهم نیست. فقط میخوام خوش بگذرونم و حال کنم.
And yet that behavior was just so unusual for me. I was never like that. I was never unfaithful like this with my husband before, but I'd had enough.
و این رفتار خیلی رفتار عجیب غریبی هم برای من بود، به خاطر اینکه خیانتی که به شوهرم کردم برای خودم هم یه چیز عادی نبودش و اینو نمیتونستم فراموش کنم.
I thought maybe this man would rescue me, would save me, would protect me, would make me happy, but he didn't.
این دفعه فکر میکردم شاید این آدمی که این مردی که این دفعه ملاقات کردم، این میتونه بهم کمک بکنه. این میتونه باعث رهاییم بشه، باعث این بشه که حال بهتری پیدا بکنم، ولی اونم نتونست.
So he left and I started drinking because my husband had left and because the boyfriend had left. I drank
و
as much as that.
اتفاقی که افتاد، این آدم جدید، این مردی هم که جدید ملاقات کرده بودم، دوست پسرم، اینم گذاش رفت و شوهرم هم رفت، و وقتی که این اتفاق افتاد دیگه شروع کردم حسابی مشروب خوردم.
And within the space of 6 weeks, I was in Alcoholics Anonymous.
و حدودا 6 هفته طول کشید که من خودم رو تو انجمن الکلی های گمنام پیدا کردم.
Yeah, I knew that what was wrong with me had nothing to do with the men or with the trouble that I'd gotten into.
و خودم میدونستم که این مشکلاتی که دارم هیچ کدومش نه به این مردا ربطی داره، نه به این گرفتاریایی که پیدا کردم ربطی داره. مشکل خودم در واقع.
I knew the night that I called Alcoholics Anonymous, I knew two things.
شبی که من به انجمن الکلی های گمنام تلفن زدم، دو تا چیزو میدونستم.
I knew number one, I could not drink again.
اول اینکه میدونستم دیگه نمیتونم مشروب بخورم.
And number two, I did not know how to do that.
و دومین چیزی هم که میدونستم این بود که نمیدونم چه جوری باید این کار انجام بدم که دیگه مشروب نخورم.
It was very simple for me. I was very scared.
خیلی خیلی همه چیز ساده برام بود. من خیلی ترسیده بودم.
I went to a meeting the next day.
من روز بعد به یه جلسه رفتم.
I had known about Alcoholics Anonymous because my mother had been sober in Alcoholics Anonymous for a long time.
و بعد بهتون بگم من در مورد انجمن الکلی‌ها یه چیزایی میدونستم به خاطر اینکه مادر من هوشیاریشو توسط این انجمن پیدا کرده بود و برای مدت زمان طولانی هم هوشیار بود.
In fact, my mother was the only person I knew who didn't drink.
در واقع مادر من تنها آدمی بود که من میشناختم که این مشروب نمیخوره.
And I knew about Alcoholics Anonymous because of her.
و در مورد انجمن الکلی گمنام فقط تنها دلیلی که من میدونستم به خاطر مادرم بود.
Yeah, my mother will be 51 years sober in September.
مادر من در شهریور امسال 51 سال میشه که هوشیاری داره.
Yeah, she was 5 years sober when I was born and all the AA people came to the hospital.
اون موقعی که من به دنیا اومدم 5 سال بود که هوشیار بود.
Yeah. So she I knew because of her and I did not know I was alcoholic. I knew I couldn't stop drinking on my own.
من این در مورد انجمن میدونستم به خاطر اون و اینکه میدونستم من خودم تنهایی نمیتونم مشروب نخورم.
And the very first AA meeting I went to, I was very scared and ashamed.
اولین جلسه الکلی گمنامم که رفتم خیلی ترسیده بودم و خیلی هم خجالت میکشیدم.
But the people in that meeting showed me you did not have to drink to have a good life.
و آدمایی هم که توی اون جلسه بودن به من نشون دادن، به من گفتن که تو میتونی دیگه مشروب نخوری برای بقیه زندگیت.
The main thing I saw in that meeting was people being honest about their feelings.
مسئله اصلی که من تو اون جلسه فهمیدم اینه که آدما در مورد احساساتشون خیلی واقعی هستن.
They spoke about their anger.
در مورد خشمشون صحبت میکنن.
They spoke about their fear.
در مورد ترساشون حرف میزنن.
They spoke about their regrets.
و ضمناً در مورد چیزایی که از دست دادن دلشون میسوخت در مورد اونام حرف زدن.
But they also spoke about not drinking today.
ولی ضمناً در مورد اینم حرف زدن که امروز نمیخوان مشروب بخورن.
They spoke about the getting their children back.
در مورد این ضمناً حرف زدن که دارن بچه هاشون رو دوباره به دست میارن.
They spoke about being content and happy in their lives.
در مورد این حرف زدن که امروز خوشحالن و راضین از زندگیشون.
And they spoke about how Alcoholics Anonymous had changed them.
و ضمناً در مورد این که انجمن الکلی‌های گمنام چجوری بهشون کمک کرد که تغییر پیدا کنن.
They came, they welcomed me to that meeting and have never let go since.
اونا به من وقتی که وارد جلسه شدم خیلی با آغوش باز از من استقبال کردن. منم از اون موقع دیگه از اون جلسه خارج نشدم. همیشه موندم.
Yeah, I would come to the meeting and I would be like, maybe I will go to the bar after, but I won't drink.
اون موقع می اومدم می رفتم جلسه می گفتم خب شاید بعد جلسه برم یه بار ولی مشروب نمی خورم.
Because I missed the bars, you see, I missed the bars and the boys. Okay, maybe no booze, but I missed the bars and the boys.
ولی دوست داشتم برم بار به خاطر اینکه دلم برای محیط بار تنگ شده بود. دلم برای پسرام تنگ شده بود. ولی نمیخواستم دیگه مشروب بخورم.
They would grab me after the meeting and they would say, Rachel, come on, we are going for tea.
این آدمایی که توی جلسه بودن بعد از جلسه منو نگه می‌داشتن میگفتن هی ریچل بیا بابا بیا بریم چای بخوریم.
Yeah, we're going for chai. Come on. And we would sit after the meeting. I think Shahram's been to our Dubai meetings. He knows.
و میگفتن بابا بیا بی خیال بیا بریم چای میخوریم و آسون بگیر. زمین اینجا میگن آقای شهرام هم خبر داره از این. شهرام توی میتینگ های دبی بوده، جلسات دبی بوده.
And we will go to this shit cafe called Gelato.
و ما میرفتیم به یه قهوه خونه به اسم جلاتو.
And they would make us eat shit pizza and drink cold tea.
و مجبورمون میکردن اونجا که چای بخوریم با پیتزای خیلی سرد.
Yeah, and we would sit till midnight.
ما میشستیم اونجا تا نصف شب.
And we would talk bullshit. We'd talk about AA. We'd talk about steps. We just talked about our lives, you know.
میشستیم حرفای مزخرف میزدیم در مورد AA حرف میزدیم در مورد قدما حرف میزدیم و در مورد زندگیمون هم حرف میزدیم.
Yeah, I think I learned more about the steps and the traditions sitting around that table in fellowship after the meeting than I did in the meeting.
من فکر می‌کنم در مورد جلسات در مورد برنامه انجمن الکلیا در مورد قدم‌ها من بیشتر یاد گرفتم از موقعی که با هم با این بچه‌ها با هم می‌رفتیم کافه بیشتر از اون چیزی که در جلسات من یاد می‌گرفتم.
Yeah, I think I was a young woman. Yeah, 31. I was a young woman. I came into AA and I started to grow up.
باید بهتون بگم من واقعا سن جوونی بودم اون موقعی که وارد انجمن الکلیا شدم. 31 سالم بود و از اون موقع شروع کردم در مورد انجمن الکلیا و AA یاد گرفتم و رشد کردن.
At the age of 31 years old, I started to grow up. This is astounding to me.
و در سن 31 سالگی تازه شروع کردم دوباره رشد کردن و این چیزیه که خیلی باعث میشه خودم در واقع باعث توجه خودم میشه.
Yeah, I have I work hard in Alcoholics Anonymous to stay sober. I do a lot of service.
من خیلی سخت برای این انجمن الکلی گمنام کار کردم. خیلی کارهای خدماتی انجام میدم.
I do a lot of meetings in
به
all
جلسات زیادی میرم.
and since the Zoom, like in all the countries, I was telling my mother tonight, I am sharing in a meeting in Iran. She's like, tell them I love them all.
و از موقعی هم که زوم این جلسات روی زوم اومده، من هر جای دنیا وارد جلسات میشم. امشب هم به مادرم گفتم که من دارم توی جلسه توی ایران صحبت میکنم و مادرم هم بهم گفتش به همه این بچه ها اونجا بگو من عاشق همتونم.
Yeah, my mother, she does not have internet, so she cannot do the Zoom. But
مادرم متاسفانه نمیتونه تو جلسات زوم شرکت کنه.
my mother is 80 years old now, so I don't know,
واو.
but I know
مادر
80 years old, 51 years
51
sober.
years sober. مادر
Yeah.
ما الان 80 سالشه دیگه، بهتر از اینم نمیدونه و بالاخره 51 سال هست که هوشیاره.
Yeah. But you know, this is what happens. If you don't drink and don't die, you end up being 51 years sober. This is what my mother says.
و مادرم یه حرفی میزنه، میگه اگه مشروب نخوری و نمیری، اتفاقی که میفته اینه که بالاخره یه روز 51 سال هوشیاری داری. You're funny.
She says, Rachel, it's very simple. Don't drink and don't die.
مادرم میگه که ریچل این خیلی ساده است، مشروب
Yeah,
نخور و نمیر.
that's it. And you know, one of the things very important to me, obviously, 12 steps Alcoholics Anonymous. I am just in the middle of another fourth step. I try to do steps every year.
و یه چیز دیگه هم که میخوام بهتون بگم، من الان دوباره دارم قدم ها رو انجام میدم و وسط انجام قدم ها هستم. قدم چهارم رو الان دارم انجام میدم و بهتونم بگم من هر سال قدم ها رو انجام میدم.
So the way it works for me, I am always thinking, well, like, what step am I in? What step am I in?
و به شکلی که من این برنامه رو انجام میدم اینه که همیشه تو کلم هستش که من الان تو چه قدمی هم، کدوم قدم رو دارم انجام میدم.
But I do a formal step four through to step nine every year.
ولی به صورت کلی باید بهتون بگم که من قدم 4 تا 9 رو دائما هر سال انجام میدم.
Yeah, now this does not mean I don't do step 10.
این ضمناً به این معنی نیستش که من قدم 10 انجام نمیدم.
But what this means for me is that I, the longer I am sober, there are more issues arise.
ولی چیزی هم که میخوام بهتون بگم اینه که هرچی بیشتر این هوشیاری من ادامه پیدا میکنه، مشکلاتی هم همینطوری از این ور اون ور خودشون رو نشون میدن.
Yeah, it has not always been true for me that I got sober and everything got better.
من اینم بهتون بگم، اما من اینطوری برام نبوده که من بیام هوشیار بشم همه چیزم برام خوب بشه.
The fear that I described at the beginning of my share as a child.
اون ترسی که من تو اول صحبتام براتون توضیح دادم که زمان بچگی و کودکی داشتم،
Came back when I was about 6 or 7 years sober, very, very badly.
دوباره برگشت سراغم موقعی که من 6-7 سال بود که هوشیاری داشتم.
I was diagnosed with by the psychiatrist with PTSD.
من توسط یک روانشناس مورد معاینه قرار گرفتم و به من گفتن که PTSD داری. من بچه متاسفانه با عرض معذرت نمیدونم به PTSD تو فارسی اصلا چی میگیم ما.
Yeah, it's like post-traumatic stress disorder, yeah.
Thank you for understanding. معنی PTSD میشه که یه چیزیه، یه حالتیه که با آدم میمونه بعد از اینکه یه اتفاقی هم افتاده، یه ناراحتی های پیش اومده، انگار از بازم از ذهن و وجود آدم نمیره این حالت ها بیرون.
And then at 10 years sober, I was diagnosed with obsessive compulsive disorder.
و 10 سالم که هوشیار بودم با یه مشکل روانی دیگه حالا داشتم دست و پنجه نرم میکردم.
This was a big shock to me. I thought when I get sober, I get better mentally. Not been my story.
و این یه شوک خیلی بزرگی برای من بود، برای اینکه من فکر میکردم موقعی که من هوشیار بشم دیگه این مشکلات روانی و روحی هم همشون از بین بره و حل بشه، ولی اینطوری نبود.
Yeah, and I don't take medication for these disorders.
و من برای این حالتایی هم که برام پیش میاد برای هیچ کدومشون دارو نمیخورم.
I have no opinion on medication in Alcoholics Anonymous, but for me, it was not possible.
و من هیچ عقیده ای هم ندارم در مورد داروها که بخوام اینجا توی انجمن الکلیا به کسی بگم، ولی بر من کار نمی کرد.
So I had to find a way to navigate very difficult thoughts and feelings on my own.
و من بعد یه راهی رو خودم پیدا می کردم که بالاخره از این شرایطی که دارم بتونم راهمو پیدا کنم و بیام بیرون و حالم بهتر بشه در واقع.
So the 12 steps of Alcoholics Anonymous have been something that I have had to take very, very seriously as part of treatment for that, and also seek outside psychiatric help.
و بعد بهتون بگم که قدم 12 تو اینجا خیلی خیلی به من کمک کرده که با این مشکلات کنار بیام، و ضمناً اینکه از کمک یه روانشناس از بیرون از این برنامه هم من برخوردار بودم.
My big book tells me that if I need help,
کتاب بزرگ به من میگه
if I need extra help, then I must go and get it.
اگه من کمک بیشتری احتیاج دارم باید برم اون کمک رو بگیرم.
So Alcoholics Anonymous has taught me. I'm gonna. How long do I have left? I realize have I gone over time here.
Hold on one second. خانم نیان چقدر دیگه زمان دارم؟
Because I realized like it's half hour share, but it's 15 minutes for me, 15 minutes for you.
Okay. Yeah. Hold on one second. خانم نیان چقدر زمان مونده؟
یا آقای نوری؟ بله.
Okay, Rachel. Okay, Rachel. You still have 8 minutes left.
Wonderful. Well, you have 4 and I have 4.
Yes.
Alcoholics Anonymous has been very it has taught me how to try and heal from the damage that had happened to me.
انجمن الکلی گمنام یه چیز بزرگی که من یاد داده اینه که من چجوری میتونم بهبودی پیدا بکنم از اون اتفاقات و چیزهای بدی که برام پیش اومده بوده.
The strength that I have found in very difficult times has come from Alcoholics Anonymous.
اون نیرو قدرتی که من پیدا کردم توی مواقع خیلی سخت توی زندگیم از انجمن الکلیای گمنام اومده.
Yeah, I have always had very good sponsors in AA.
بهتون بگم که من همیشه راهنمای خیلی خوبی توی AA داشتم.
I say I've only had two sponsors. I haven't had loads, just two.
من خیلی هم راهنما نداشتم. من فقط دو تا راهنما داشتم.
And these two women have taught me to be brave.
و این دو تا زن به من یاد دادن که من شجاع باشم.
They have taught me to speak up for myself.
بهم یاد دادن که بتونم برای خودم حرف بزنم.
They have taught me to not be afraid to love.
به هم یاد دادن که من از عاشق بودن نترسم.
They have taught me to be honest.
به هم یاد دادن که صداقت داشته باشم.
And that there is no purpose in being ashamed anymore.
و هیچ دلیلی نداره که از چیزی خجالت بکشم.
Because I was very surprised when I got sober and I didn't get perfect.
برای اینکه اینو بهتون بگم، من خیلی سورپرایز شده بودم وقتی که هوشیار شدم و دیدم که من هنوز آدم پرفکتی نیستم، آدم کاملی نیستم.
You know, I was very shocked.
من خیلی سر این قضیه شوکه شده بودم.
Yeah, in fact, a big part of what I'm doing today is about accepting parts of myself.
و یه قسمت بزرگی از این کاری که همین امروز دارم انجام میدم اینه که من یاد بگیرم که خودم رو قبول کنم.
That I am not getting a round of applause for. No one is giving me high fives for some of my thoughts.
که یه چیزی که مهمه اینه که من توسط بقیه تشویق نمیشم، بهم نمیگن دمت گرم بابت کلی از فکرایی که دارم، کارهایی که میکنم.
So a big part for me has been self-acceptance. It is self-acceptance.
و یه قسمت بزرگش اینه که خودمو بتونم بپذیرم، خودمو قبول کنم.
Yeah, my 10th step helps me with this.
و قدم دهم با این قضیه خیلی به من کمک کرد.
In the 10th step, it says, when we were wrong, continue to take personal inventory, and when we were wrong, promptly admit it.
و قدم دهم چیزی که میگه اینه که ما دائما از خودمون یه تراز شخصی بگیریم و موقعی هم که یه اشتباهی میکنیم قبول کنیم.
And that does not mean that every time I am wrong.
و این ضمناً معنیش هم اینه که من همیشه هم اشتباه نمیگم.
What it does mean for me is that I will be wrong sometimes and I can say I was wrong. What can I do to put it right?
این چیزی که معنی که برای من میده اینه که من هر از گاهی بتونم بگم آره بابا من اشتباه کردم. چی کار بکنم که درستش بکنم؟
And it's in that putting it right process and being honest and going back that I begin my behavior begins to change.
و این خیلی مهمه که اینو کارا رو توی اون پروسه درست شدن آدم بذاره که بتونه رفتارش تغییر بکنه و عوض بشه.
Yeah, I look at the word defects in the big book and I don't like it.
من به لغت ایراد شخصیتی توی کتاب بزرگ نگاه میکنم و اینو زیاد دوست ندارم.
It suggests to me that something is broken and cannot be fixed.
You were breaking up, Rachel. Can you repeat that again?
Yeah. Can you hear me now?
Okay.
Can you hear me now?
Can you repeat that again? You were breaking up. No, yeah, I can hear you now.
No problem. It suggests to me that something is broken that cannot be fixed.
Please repeat it again. The same thing happened.
No problem. It suggests to me that something is broken and cannot be fixed.
این چیزی که من میگه به من پیشنهاد میکنه که شاید یه چیزی ایراد داره و نمیتونه درست بشه.
But what I understand today, it's those parts of me that are a bit broken.
ولی اون چیزی که امروز من میفهمم، اگه توی روح و وجود من اون چیزایی که شکسته شده و خراب شده،
that make me human and whole and lovable.
فقط منو تبدیل به یه آدم میکنه، به یه آدم در واقع منظورشون یه آدم خاکیه که خیلی هم من اتفاقا آدم دوست داشتنی هستم.
Yeah, that I am not so broken that I cannot be healed in those broken places.
ولی من خیلی آدم شکسته و درب و داغون نیستم که نتونم خودمو نتونم بهبودی پیدا بکنم و تو اون قسمتایی هم که ایراد دارم نتونم بهتر بشم.
Yeah, and that I can learn and I can change and I can give my life to AA and give myself to AA.
و من میتونم یاد بگیرم، میتونم تغییر بکنم و میتونم زندگیمم به AA بدم.
And thank you for listening. It's been lovely to be with you guys tonight. And thank you, Priyan, for your service.
You're welcome. مرسی که بچه ها به حرفای من امشب گوش دادین. مرسی که کنارتون بودم اینجا. خیلی ازتون تشکر میکنم از همه. آقای نوری.